بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم این معامله که به عنوان بیعیست اما به صورت اجاره، این اولین بار در انگلستان پیدا شد. طرف خانه هایی را می سازد، بعدن این را عرض کردم اجاره می دهد، قیمت را روی شهور پخش می کند. فرض کنید که 1,000,000 قیمتشه، هر ماهی فرض کنید 100,000 تومان ازش می گیرد. چرا این کار کرده؟ میگد اگر از اول به نامش بکنم، خب در وسط نتوند بدهد چه کنم؟ باید بروم دادگستری، من حوصله کارهای دادگستری ندارم، طول میکشه، چه بسا هم نتیجه نمیگیرم. چه بهتر از اول به نام اجاره بش بدم، اگر همه را داد بعدن مالک میشود، اگر نداد خب در وسط من قطع میکنم، گذشته را هم پس نمیدهم دست خالی. الانم آمده در کشور ما هست، شهرداری غیر شهرداری، بانکه ها این کارها را می کنن، خانه هایی را می سازن، از کنن به طرف اجاره می دهن و اقساط، هر موقع اقساط تمام شد طرف مالک می شه. این مسئله 3 صورت دارد، 2 صورتش را آقایان گفتن، حقوقدانان می گن، یکی را من اضافه کردم. اما اونی که آقایان حقوقدانان میگن در صفحه 131 بیارید، الایجار ساتر للبیع، 131، بله 34، الایجار ساتر للبیع پیدا کردیم، این اول صورتشه، الایجار ساتر للبیع، همه پیدا کردیم، الایجار از ساتر للبیع، در واقع میگد بیع است، روکشش اجاره هست، الایجار از ساتر روکش بیع است، حقیقتا میفروشم اما به ظاهر اجاره. چرا؟ میترسم در اصلا نتوند اقساط را بدهد، کار من به دادگستری بکشد. چه بهتر اول ظاهرش اجاره باشد اما در باطن بیع. عرض میکنم البته این یه فکریست، ولی خب از نظر فقه ما چطوره؟ ما که تابع فکر اونها نیستیم، آیا میتونیم این را درست کنیم؟ البته باید مطالبی را عرض کنم. اولا این آدم که میگد ایجار ظاهره اما در باطن بیعه، در واقع ما انشأ لم یقصد و ما قصد لم ینشأ، این اول اشکالشه. اگر بخواد این اشکال را رفع کند باید چه کند؟ بعد از آنی که اقساط تمام شد، البته من فقه خودمان را میگم، اونها عمل نمی کنن. اگر کسی از این راه وارد شد، الایجار ساتر للبیع، این باید بعد از تمام اقساط کار کنه، و الا ما قصده ما انشأ لم یقصد و ما قصده لم ینشأ، چه کند؟ یکی از این کارها را انجام بدهد. در درجه اول از کنم 2 مرتبه بفروشد به او، اما باید یک ثمن کمی باشد که مستأجر رغبت کنه، که در واقع اجاره تمام شد، 2 مرتبه مستقیماً به او بفروشد به قیمت کم. آیا این جایزه؟ بله. این بیع ما را میگن بیع محاباتی، بیع محاباتی، که شما همه گید بیع ملا نصرالدینی، بیع محاباتی، که در واقع قیمت خیلی کم اما مبی خیلی زیاد. این اشکالی ندارد. چرا؟ چون قبلا بنده خدا همه قیمت خانه را اقساطا داده، ولی چون از نظر شرع ما باید دو مرتبه انشا بشود، دو مرتبه به ایشان بفروشد به یک قیمت نازل، اشکالی ندارد. بیع محاباتی ما داریم. گاهی پدر به پسر یه خانه ای را که 100 میلیون قیمتشه به چند مسخار شکر میفروشد، نبات میفروشد، بیع محاباتی. گاهی از اوقات بیع محاباتی داریم. البته این بیع صفحهی نیست، لابد یک مبرراتی دارد، مجوزاتی دارد، چون قبلا طرف را طرف همه مبلغ را داده. اما چون بی انشا میخواد، انشاء بی کند به یک مبلغ کم. توضیح ذالک، من یک قاعده ای را عرض کنم. این که میگم باید دو مرتبه مجددن بفروشد، یک ضابطه در فقه داریم. بعض چیزها داریم که به مجرد شرط درست می شود. شرط، مثال اسب را می فروشم، شرط بکنم که زینشم مال من باشد. خانه را می فروشم به شرطی که دسترها هم مال من باشد، تابعه کلیدشم مال من باشه. بعض چیزها داریم که با شرط انتقال پذیره، که اذا کان تابعن کن مفتاح للبیت، از کنم کسرج للفرس. ماشین را میفروشم به شرط این که اون ابزاری که در صندوق عقب هست اون مال من باشد، اشکالی نداره. بعض چیزها داریم که ملکیت اونها با شرط درست میشه. اما یه چیزهایی داریم که انشاء مستقل میخواد، کتلاق. من با شما معامله کنم ولی به شرط این که زنم مطلقه باشد، نمیشه. طلاق ان تقول انت طالق. بی هم از این قبیله، من از شما سنگک بخرم بعدم بگم به شرط این که اون خانه مال من باشد، خانه مال شما نمیشه. بی انشاء مستقل میخواد. این که من میگم مجرد این که این آدم اجاره داده، اجاره تمام شد، حتی اگرم بگد به شرط البی، درست نمیشود. بی انشاء مستقل میخواد. و نزا بعد از آنه که مدت تمام شد، شرعا این خانه را دو مرتبه بفروشد به او به یک قیمت اقل، بیع محاباتی باشه. این یک راه. راه دوم، راه دوم را عرض کردم هبه باشد. بعد از آنی که کار تمام شد، خانه را به عنوان هبه غیر معوض به طرف هبه کنند. اما علامه همدانی، اما برای اینکه این هبه محکم کاری بشود چه کنیم؟ هبه از دوباره برمیگرده. در یک معامله از کلم عقد لازم خارج، در اونجا شرط کند که من با تو این کار بکنم به شرط این کن خانه را به من هبه کنی، در اونجا محکم کاری کنم، بعد از آنی که اقساط تمام شد خانه را به او هبه کند، هبتن لازمه ولو غیر معوضه، حتی تصرفم نکرده باشد می شود لازم. چرا؟ چون در ضمن عقد خارج لازم. این دو. راه سوم، البته کسانی که این راه رفته ام میگن ظاهرش اجاره هست، باطنش بیعه. داریم صحبت میکنم، ظاهرش اجاره هست باطنش بیعه، روی این مبنا داریم صحبت میکنیم. میگم به شرط البی درست نمیشود، باید بیع را انشا کند. عرض کردم انشا کند بیع محاباتی یک یا نخیر. عرض کردم در یک عقد خارج لازم هبه این بیت را شرط کند، بعد از آنی که اقصا تمام شد متشرعن بگد وحبت و نکه هازه دار هازد واحد منت دار و لازم میشه. راه سوم بگیم معاتاتی، همین که اقصا تمام شد خانه را در اختیار نهاد این ایجابه. توجه کردیم؟ البته ایجاب لازم است که خانه تا آخرین قسم باشد، همین که خانه را در اختیارش نهاد این ایجابه. آخرین قسطی را که می دهد اون هم قبوله. بنابراین که در معاتات الفصل بین الایجاب و القبول اشکالی نداره. در معاتات سه بار راه تعیین کردیم، کسانی که میگن باطنش بیعه ظاهرش اجاره هست، عرض کردیم این باطنش بیع بخواد درست بشود، بیع از چیزها نیست که با شرط درست بشه، بلکه انشاء میخواد. عرض کردیم الامور علا قسمین، قسمن با شرط درست میشود، قسمن خودش انشاء مستقل میخواد. ولذا حضرت به طرف میگن اگر زنت را طلاق میدهی باید بگید انت طالق، با شرط مرد درسته میشه. یا انشاء بی کند به قیمت نازله، یا هبه کند به شرط این که در عقد لازم خارج هبه را شرط کند که این هبه بشه لازم. سوم این است که نخی معاتاتی باشد، همین که دادن خانه ایجاب آخرین قسطم قبوله. این یک را. اما طریق دوم دیگه عبارت ها را آقایان خودشون میخونم. از صورت سانیه بیایید، از صورت سانیه دی عبارت ها چون روشنه نخوندم. از صورت سانیه اصلا این نوشته را که من میدهم بران که آقایان موقع ارز کنم مذاکره حواستشون با من باشد، خوندنش لازم نیست. گاهی من میخونم به خاطر بعضی از تعبیرها. راه اول که غربی ها دارن اول همینه، میگن الایجار ساتر للبی. از صورت ثانیه نه بابا، الایجار الجدی المقترن به وعد البی. اینم میگن، اینم دوم، جدن اجاره بده اما مقترن به بی، وعده بی میدهد. این هم راه دوم، الایجار الجدی المقترن به بی. پیدا کردیم آقای ریاضیدان؟ پیدا کردیم. و الایجار الجدی المقترن به وعد بی. عرض کردم خب اینها وارد در فقه ما نیستم. اولا وعده غلطه و دیگر به شرط البی، چون وعده لازم الوفا نیست. ولی خب چون ها فقه ما را ندارن فرق نمیگذارن بین وعده باشد. وعده میکنن اینجا را من اجاره میدم، جدا اجاره میدهم به این مبالغ، ولی به شما وعده میکنم که بعد از آنی که قسط تمام شد براتون بفروشم. این اولین اشکالشه که باید کلمه وعده را نگد، بلکه باید کلمه شرط را بگهد که بشود لازم. خب ثانیاً عرض کنم خدمتون که این آدم که اجاره می کند جدن، خانه که قیمت اجارش این نیست که، اجاره یک دهم قیمت حد اکثر. این آدم همه قیمت را در مدت اجاره میگیرد. این چطوره؟ این آیا معامله صفحیه؟ چون قیمت اجاره بالاست، در واقع قیمت خانه را میکشد روی این چند ماه، اسمش واقعا اجاره است، ولی وعده میدهد که من براتون بفروشم. آیا این اجاره صفحیه یا نه؟ با هم بگید، بگید نه. این اجاره چون بعدن شرط بی کرده است، اون مسهل این معناست. در واقع یک نور کار را آسان میکند. میگد اشکالی ندارد، من گرانتر اجاره میکنم چون در آخر میخواد ببنده بفروشد، چون داعی قوی دارد اون مجوز این اجاره قالی است. سه، حالا اگر اجاره تمام شد بگد چه کند؟ شرط که کافی نیست، وعده هم کافی نیست، باید دو مرتبه چه کند؟ دو مرتبه بفروشد به یه قیمت نازل، به چند سیر نبات که بیعش بیع محاباتی باشد. از این طرف از قدم مستعجل زیر مبلغ گران می رود. چرا؟ چون در آینده می خواد بهش بفروشه. از اون طرف هم فروشنده به چند سیر نبات می فروشد. چرا؟ چون قبلا پول حسابی گرفته با تو جیب زده، همه قیمت خانه را گرفته. بنابراین در واقع کسر انکساره، هم از طرف فروشنده قبل نیست، هم از طرف خریدار. از طرف فروشنده قبل نیست چون قیمت را کشیده گرفته. اگر بعدن به چند سیر نبات می فروشد، قبلن از کارم بار خودش را بسته و رفته. اگر این طرف هم گران اجاره می کند، چون آینده درخشانی دارد که در آینده خواهد فروشد. این هم راه دوم. این دو راه است که آقایان گفتند و از کارم خدمتون که ما هم گفتیم. اما راه سوم، راه سوم که من انتخاب کردم در اینجا نیست. بگیم که عرض کنم الایجار الجدی، نگیم به شرط البیع، بلکه بگیم به شرط تملیک. به جای کلمه بیع تملیک بگذاریم. اگر بیع بگیم گرفتار میشیم، لأن البیع یحتاج الى انشاء ایجاب و قبول. اما اگر تملیک باشد، این همان حکم هبه را دارد. اگر چنین بگد واللهی باللهی به تو اجاره میدهم اینجا را به مبلغ خود خانه، که در واقع اقساط که تمام میشود مبلغ خانه را گرفتم، اما به شرط تملیک، اگر این باشد دیگه اون مشکل از کنم انشاهم دیگه نیست. همین مقداری که بگذ ملکتو کافیه، چون مثل بی نیست که بی انشاء جدید میخواد، ایجاب و قبول میخواد. یک کلمه بگذ ملکتو کافیه، ولی اون لازم نیست بگذ قبول تو، این کار تمامه. تا اینجا ما توانستیم سه صورت این مسئله را تصویب کنیم، اما به شرط این که به این کارها انجام بگیره. اگر شهرداری، بانکها، نهادها از این کارها انجام میدهن، نباید فقط اکتفا کنن به اونی که در قربه، باید این مراحل را هم طی کنن تا همه اش بشود شرعی. کم مر کلامو در این سه، اما یه مطلب باقی مونده. اون مطلب کدومه؟ یه مطلب باقی مونده که آخر گفتیم. هیچ خاطرتون هست در اینه طرف میرم جنس میخرید برای طرف، حضرت فرمود بخر ولی این طرف آزاد باشد در قبول و عدم قبول. شرط معامله دوم در معامله اول ممنوعه. شرط معامله دوم در معامله اول ممنوعه. در اینه گفتیم، گفت شما بخر، اما به شرطی که اون مشروط نکن که حتما از تو بخرد. یا تو نزخوندیم در اینه. شرط اینه که معامله دوم در معامله اول شرط بشود، این ممنوعه. اتفاقا ما نحن فیه از این قبیله. چرا؟ هنگامی که ایجار بکند یا شرط بکند بیع را، توجه کردی آقا، شرط بکند بیع را یا به قول بنده شرط بکند تملیک را، میاد معامله دوم را در معامله اول شرط بکند. یعنی یک نوع هر که بگرد جایزه میگرم یا حق. این یک نوع راه رباز. چطور؟ صاحب پول از کردم این خانه برش تمام شده به 100 میلیون. اگر نقدن بفروشد 100 میلیونه، اما اقساطن میفروشد 150 میلیونه. در واقع اون 50 میلیون دیر کرده این پوله، نسیه این پوله، که انهو که این خانه را میفروشد به طرف قیمتش 100 میلیونه، اما به طرف که اقساطن میفروشد 150 میلیون. اون 50 میلیون مال همان رباست. پولی که در ذمه او هست ربای اون را حساب میکند، جز اقساط قرار میدهد، که انهو یک نوع وسیله است برای رباخاری. این نوع معامله ها که انجام میدهند ماها قافلیم، در واقع یک نوع خفاعت رباخاریه. اگر شما از اون افرادی باشد که حیل شرعیه را در ربا جایز میدونید، هیچ، خب خیلی از آقایان حیل شرعیه را جایز میدونن، اما ما که حیل شرعیه را جایز نمیدونیم. این یک نوع حیل است. صاحب بانک پول دارد، از این پول میخواد درآمد پیدا کند. اگر قرض بدهد میگن او ربا خاره. میگد همین خانه را میسازد، اجاره میدهد، در واقع اجاره اش که در واقع بیعه، این قیمت 100 میلیون را میفروشد به 150 میلیون. اون 150 میلیون ربای این 100 میلیون است که در 12 قسط میپردازد. و این همان است که حضرت بله بله از کنم نقد و نسیه یه مسئله دیگریست. این جاها مسئله نقد و نسیه نیست. بله نسیه کسی بفروشد، بله مسلمن نقد خیر نسیه است، ولی اینها دقیقا اون ربا را حساب میکنن، به اشتراک اون 20% را، حالا بستگی دارد به انصافش، 20%، 5%، 10%، تأخیر در حد 10% را در این 12 ماه حساب میکند، میکشد روش، اسمش را میگذارد چی آقا؟ اسمش میگذارد بی. البته من قبول دارم که بی نقدن و نسیه با هم فرق میکند، اما نقد و نسیه نه به این مقدار است که گز بگیرد اندازه گیری کند، تمام این تأخیر 20% را حساب میکند، روی قسم میکشد، در واقع هم ربا خورده اما به نام بل. بله اگر به قول حضرت آقای احمدی نقد و نسیه باشد، نقد و نسیه 2%، 3%، خیلی اینجورا نیست که در واقع خیلی فرق کند. خیلی ها هم هستن که همان نسیه و نقد را یکسان حساب میکنند. اون غیر این مسئله است. کسانی که این را اختراع کرده اند همان بانکه های رباخاری هستند که از این راه ربا میخورند، اما یک روکش شرعی دارد. تمر کلام ها در این مسئله. مسئله چه شد؟ 3 صورت. البیع الجدی ساترش اجاره است. دوم اجاره است جدن بعدن بیعه. سوم ما عرض کردیم اجاره هست اما به شرط تملیک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه کریمه که در سوره مبارکه حج، آیه که در باره از قرم خدمتون که خانه های حساب بکند، فی بیوتن از این الله انترفع و یز کرفی حسبه نوره، ببخش نور، فی بیوتن از الله انترفع و یز کرفی حسبه فی بیوتن. در روایت هست بیوت انبیاس، پیغمبر اکرم که این آیه برش نازل شد در مسجد بود، آیه را خواند. مردی برخاست که مراد از این بیوت چیست؟ فی بیوت از این الله انترفع و یذکر فی اسمه. حضرت فرمود بیوت الانبیا، مساجد نیست، مسجد بیت نیست. هر که این آیه را آمده به مساجد تفسیر کرده میخواد اهل بیت را انکار کنه. مساجد بیت نیست، لأن البیت یشترک فیه سقف، در بیت سقف میخواد، در حالی که در مساجد سقف شرط نیست. این مسجد الحرام است و اصلا سقف نداره. آقایان در دنبه خونده اید که مستحب است که مساجد فاقد سقف باشد، اصلا بیت سقف میخواد. اون آیه را بخونید، و جعلنا لبیوتهم سقفا من فضه. بنابراین کسی آبیاد این بیت را معنا کند به مساجد، متوجه نشد در مساجد سقف لازم نیست، بیت سقف میخواد. اون آیه که در سوره احقاف اونجا هاست، لجعلنا لمن یکفر بالله لبیوتهم سقفا من فضه. علاوه بر این بیت برای آرامشه، آرامش از گرما و سرما، حتما بیت سقف میخواد، و حال که مساجد سقف نمیخواد. بعد نشست ابو بکر، بلند شد گفت که هل هازا منها، اشار الی بیت فاطمه، این خانه هم از همین خانه ها؟ فقال نعم من افاضلها. سیوتی در عبر المنصور نقل میکند نعم من افاضلها، از بهترش. خب رفع بیوت چیه؟ گاهی رفع معنویه، گاهی رفع مادیه. رفع معنوی این است که بریم عرض کنم این خانه را تکریم کنیم و تبرک کنیم و عرض کنم احترام کنیم. رفع مادی این است که نظرم خراب بشود، خدای نکرده آلوده بشود. الا اجهاد ما مواظبیم که بیوتی که در اونجا جز کرفی هسمه، نام خدا در اونجا گفته شده، اینها را حفظ کنیم. بنابراین بیت زهرا و بیت حسین و بیت ائمه، حتی بیت آقایانی که معبدشون باشد، مشمول این آیه است. فی بیوت از نبوه ام ترفق. کسانی که مثل سعودی ها کلنگ گذاشتن این بیوت را نابود کردن، بر خلاف قرآن عمل کردن. فی بیوت از الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، معلوم می شود حفظ این لازم که یذکر فی اسمه، احترام این بیوت لازم. دیگه بقیه مسائل آقایان بهتر می دونن. شنبه برنامه ما هست، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، خب حوزه تعطیل ما هم تعطیل میکنیم. چهار شنبه انشاءالله درس هست. این سه روز ما در دفترمان روزه داریم، ساعت 7 تا 8، یک ساعت. قضا هم همان قضای جبان است که آقایان خوردن، صبحانه همونجا هست. آقایان انشاءالله سه روز داد کنیم. بحث آینده ما از کلم الشرط الجزائی که مسئله است که الانم محل اطلاع است.